ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شهناز اکملی می گوید برای دخترش وثیقه 800 میلیون تومانی تعیین شده است. یک مقام قضایی از بازداشت چند تن در ارتباط با کشته شدن حسن سید خدایی خبر داد. ناهید کیانی تکواندوکار ایرانی در وزن 53 کیلوگرم مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. شهناز اکملی از مادران دادخواه میگوید برای آزادی دخترش مریم کریم بیگی وثیقه 800 میلیون تومانی تعیین شده، اما هیچ ابلاغ قانونی در این زمینه صورت نگرفته است. خانم اکملی با بیان اینکه این موضوع را دخترش در جریان دیدار روز پنجشنبه در زندان به او گفته، افزوده است مبلغ این وثیقه ابتدا 200 میلیون تومان بوده. شهناز اکملی همچنین در حساب توییتر خود نوشته است که دختر پس از 10 روز اعتصاب غذا از لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده و در دوران بازداشت تا کنون 3 بار از جمله در حین بازجویی از حال رفته و زمین خورده است. خانم اکملی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که دخترش در پی یورش ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد.
زندگی ما رو به هم ریختن، یه بچه هم رو کشتن، این یکی رو هم که زندان کردم. به بازجوی گفتم شما که چیز کردی، خب اونه که کشتی، اینم بکشین، بیاین یه زنم بزنین تو قلب من، منم بکشین راحت بشین دیگه چی میخواین از جون ما؟
به گفته او، بازجویان پیشتر خواستار عدم پیگیری کشته شدن مصطفی کریم بیگی پسر خانم اکملی بودند که در جریان اعتراضات سال 88 کشته شد. دادیار دادسرای دیوان عالی ایران گفته است تا کنون چند نفر در ارتباط با پرونده کشته شدن حسن سید خدایی دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌ها در ایران، علی اکبر بختیاری بدون ارائه جزئیات درباره این دستگیری‌ها گفت درباره چنین پرونده‌هایی معذوریت‌هایی وجود دارد تا به گفته او دستگاه‌های امنیتی بتوانند اقدامات برای تعقیب پرونده را به خوبی پیگیری کنند. حسن سید خدایی که روز اول خرداد در مقابل منزلش در تهران کشته شد، بنابر گزارش‌ها مسئول واحد 840 سپاه بوده که عملیاتی بیرون از مرزهای ایران انجام می‌داده است. تهران کشته شدن او را تروریستی خواند و عوامل وابسته به آنچه استکبار جهانی خان را مسئول این اقدام معرفی کرد. خبر دستگیری‌های اخیر در حالی منتشر شده که در موارد پیشین تهران هیچگاه موفق به دستگیری عامل اصلی کشتن مقامات امنیتی و دانشمندان هسته‌ای نشد و در مواردی افرادی را مجبور به اعتراف دروغین علیه خود کرده بود. شمار قربانیان زلزله افغانستان به 1500 نفر رسیده. دوری منطقه، باران و سیل و نامساعد بودن مسیرهای ارتباطی کمک رسانی را دشوار کرده است. مقام‌های محلی طالبان هم در ولایت پکتیکا می‌گویند اجساد شمار زیادی از جانباختگان زلزله اخیراً همچنان در زیر آوار مانده، اما بعد از گذشت 2 روز از زلزله ویرانگر در ولایت‌های پکتیکا و خوست عملیات نجات پایان یافته. پیش از این با آقای ستار فروخ خبرنگار بخش افغانستان در رادیو آزادی در رادیو اروپای آزاد گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به 2000 نفری که در این زلزله مصدوم و زخمی شدند، چطور طالبان میخواد به عملیات نجات پایان بده؟
پیش از آن که در این باره صحبت بکنم، امروز هم ولسوالی گیان ولایت پکتیکا را بار دیگر زلزله تکان داد و به گفته وزارت صحت‌عامه طالبان در اثر آن 5 تن امروز جان باختن و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های حکومت طالبان گفتند که عملیات جستجو و نجات را در مناطق زلزله زده شام دیروز به پایان رساندند و تلاش‌ها اکنون روی کمک رسانی متمرکز است. مقام های طالبان گفتن که اگر دریابند که کسی زیر آوار گیر مانده، بازم تیم های نجات در محل حضور دارن، میتونن که اجساد یا کسایی که اگر احتمالاً زنده مانده باشن بیرون بکشن آنها را. مولوی محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز گفت که در مجموع حدود 1000 نفر جان باختن و حدود 2000 نفر زخمی شدند. 1000 خانه به طور کامل یا قسمن تخریب شده. درباره ارقام تلفات گزارش های زد و نقیص وجود داره، طوری که آقای محمد نسیم حقانی گفتن 998 تن در مجموع جان باختن، اما در برخی گزارش ها این ارقام بیشتر گفته شده.
وضعیت زخمی ها و کمبود دارو چگونه است؟
زخمیان به شفاخانه های مراکز ولایت های پکتیکا، پکتیا و خوست و پایتخت کابل منتقل شدند. کمبود ادویه یکی از مشکلاتی هست که در بخش طبی وجود دارد و از آن سخن زده میشه. بسیاری کشورها به دنبال زلزله مرگبار در شمال شرق افغانستان برای کمک با سیب دیدگان ابراز آمادگی کردند و شماری از این کشورها از جمله ایران، پاکستان و هند بسته های کمکی را به افغانستان فرستادند.
با توجه به همین صحبت خودتون که گفتین کشورهای مختلف اعلام آمادگی کردن و بسته های مختلفی رو برای مناطق زلزله زده آماده کردن و با توجه به سختی راهی که وجود داره و بسیاری از مردم شب رو بدون سرپناه سپری کردن، فکر میکنین که با توجه به همه این مشکلات و مشکلاتی که با همکاری با حکومت طالبان وجود داره، آیا این کمک ها به دست افراد درگیر با زلزله میرسه؟
خب تا فعلا شکایت های را ما دریافت، حداقل ما دریافت نکردیم که کمک ها به آسیب دیدگان اصلی نرسیده، اما در گذشته زمانی که کمک های بشری از سوی کشورهای مختلف به افغانستان انتقال داده شد و کمک صورت گرفت، شکایت هایی وجود داشت که کمک ها عمدتاً به مستحقین اصلی نمی رسه و بیشتر افراد بر اساس شناخت و واسطه از این کمک ها مستفید شدن و مستفید میشن.
حالا چطور افراد میتونن اساسا به طور مستقیم کمک کنن به این زلزله زدگان افغانستان؟
برخی از فعالان جامعه مدنی و جوانان در افغانستان کمپاین های را برانداختن در قسمت جمهوری کمک و اهدای خون به زخمیان رویداد. از طریق این کمپاین و افرادی که این کمپاین را راه‌اندازی کردن، شماره های را، تلفن را اعلان کردن، می توانند کسانی که خواسته باشند کمک بکنند با آنها با تماس شوند و کمک بکنند.
سپاسگزارم از شما آقای ستار فروغ، خبرنگار بخش افغانستان رادیو آزادی در رادیو اروپای آزاد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
رسانه های ترکیه روز پنجشنبه از بازداشت اعضای یک گروه 8-10 نفره خبر دادند که با همکاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگران اسرائیلی در استانبول را داشتند. به گزارش رسانه های ترکیه، 5 نفر از دستگیر شدگان از اتباع ایرانی هستند که هفته گذشته در حمله به 3 خانه در منطقه محبوب بیوغلو در استانبول دستگیر شدند. پیش از این یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، درباره حملات احتمالی علیه شهروندان آن کشور در ترکیه از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هشدار داده بود. روز گذشته نیز در کنفرانس خبری مشترک با همتای ترکیه خود، آقای لاپید از همکاری آنکارا در خونساسازی عملیات نیروهای امنیتی ایران قدردانی کرد. در واکنش به این اظهارات، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بدون اشاره به دستگیری 5 ایرانی در استانبول گفت اتهامات مطرح شده از طرف وزیر خارجه اسرائیل بی اساس و مضحک است. سعید خطیب‌زاده در یادداشت توییتری خود این اظهارات را سناریویی از پیش طراحی شده برای تخریب روابط ایران و ترکیه توصیف کرد. حسین آقایی تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه درباره بازداشت‌های هفته گذشته و نزدیکی اسرائیل و ترکیه با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
بعد از اینکه آقای یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل در طول چند هفته گذشته هشدار داده بود نسبت به در واقع سفر اتباع اسرائیلی به ترکیه و تهدیدی که وجود داشت نسبت به امنیت شهروندان اسرائیلی، جالب هستش که همزمان با سفر آقای یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه، رسانه‌های ترکیه هم اعلام کردن بعد از گذشت چند روز که یک شبکه متشکل از حدود 10 نفر رو دستگیر کردن که اینها قصد داشتن سفیر سابق اسرائیل در ترکیه و همسرش رو، حالا البته به نام این فرد اشاره نشده، و چند توریست اسرائیلی رو در خاک ترکیه مورد سوء قصد قرار بدن. و این شبکه که حالا مثلا حدود 10 نفر بوده، قصد داشتن که یک عملیات تروریستی انجام بدن، ولی سازمان امنیت اطلاعات ترکیه و پلیس استانبول عملیاتی رو در هتل سول استانبول و 3 خانه اجاره‌ای در منطقه بیوغلو استانبول انجام دادن و این افراد دستگیر شدن. ظاهرا بر اساس اعلام رسانه‌های ترکیه افراد 5 نفر ایرانی هستند که حالا در قالب دانشجو، توریست و تاجر قصد داشتن که این اقدام رو انجام بدن. و یک نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره این استش که در کنفرانس خبری که آقای یائیر لاپید و آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه داشت، آقای چاوشوغلو صراحتاً اظهار داشتش که سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور در حال همکاری نزدیک هستند. من دارم نقل به مضمون میکنم: ما اجازه نمیدهیم و اجازه هم نخواهیم داد که حملات تروریستی در خاک ترکیه انجام بشه و پیام های لازم به طرف مقابل داده شده است. من دارم این مفهوم میکنم که به دلیل بهبود روابط اسرائیل و ترکیه و البته منافع اقتصادی که این دو کشور با هم دارن، به خصوص در حوزه توریسم، در واقع این همکاری اطلاعاتی وجود داره که این شبکه ترور جمهوری اسلامی رو بخوان از بین ببرن در داخل ترکیه. با توجه به نوع واکنش ترکیه که به نظر من به عنوان پژوهشگری که دارم در واقع تحولات رو دنبال میکنم، این اظهارات آقای چاوشوغلو اگر نگوییم بی سابقه، به نظر من کم سابقه بوده. مشخصا به نظر من یک خط قرمزی رو دولت ترکیه ترسیم کرده برای جمهوری اسلامی نسبت به اقدامات تروریستی که در خاک ترکیه انجام میده و قطعا به نظر من این مسئله تبعاتی رو خواهد داشت برای جمهوری اسلامی از این منظر که باعث میشه که کشورهای منطقه سازی و عادی سازی رابط هستن، از جمله خود ترکیه با اسرائیل، مصر، عربستان و امارات، در یک موضع یک پارچه و متحد نسبت به اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی موضع گیری بکنه. و فکر می‌کنم این یکی از مهمترین تبعاتی هستش که برای جمهوری اسلامی خواهد داشت که ترکیه رو هم حتی به نظر من اگر این اقداماتش بخواد ادامه پیدا بکنه از دست خواهد داد به عنوان یک حالا دوست یا همپیمان خودش.
ارزیابی حسین آقایی تحلیلگر مسائل سیاسی را در ترکیه شنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
ناهید کیانی، تکواندوکار ایرانی، در وزن 53 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا شد که در کره جنوبی در جریان است. این تکواندوکار که در بازی‌های المپیک 2020 در برابر کیمیا علیزاده، همتیمی سابق خود، در رقابتی پرحاشیه شکست خورد، پیشتر او 2 بار مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا را نیز به دست آورده بود. تا کنون یک تکواندوکار دیگر از تیم زنان ایران، زهرا شیدایی، نیز در وزن 57 کیلوگرم به مدال برنز دست یافته. در رقابت مردان هم دانیال بزرگی در 68 کیلوگرم مدال برنز را دریافت کرده است. پس از تصویب لایحه‌ای در زمینه محدودسازی اسلحه در سنای آمریکا که 15 سناتور جمهوری‌خواه هم به آن رأی موافق دادند، روز جمعه قرار است مجلس نمایندگان نیز به آن رأی بدهند. بر اساس این طرح، پیشینه خریداران جوان اسلحه باید با دقت بیشتری بررسی شود. به کسانی که سابقه خشونت خانگی دارند اسلحه داده نشود و به ایالت ها کمک شود تا قوانینی را برای جلوگیری از دسترسی افراد خطرناک به اسلحه تهیه کنند. بخشی از بودجه‌ای که برای اجرای این طرح پیش بینی شده در برنامه‌های منطقه‌ای در راستای امنیت مدارس، سلامت روان و جلوگیری از خشونت صرف خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.